مطمئن نبودم کی خوابم برده بود، اما حتما به خواب رفته بودم. خسته از درد سرم و صدای بلند موتور کشتی، چون با صدای تقی بیدار شدم. سری بلند شدم و نشستم. سرم به تخت بالا خورد و بعد دوباره افتادم و همانطور که خون در گوشهایم گروم گروم می کرد و صدای زنگ ناخوشایندی پشت سرم بود. همونجا دراز کشیدم و چشمهایم را از درد محکم به هم فشار دادم. اما بالاخره درد به اندازه کافی کاهش پیدا کرد که بتوانم به پهلو غلط بزنم و چشمهایم را دوباره باز و در برابر نور کم لامپ فلورسنت تنگ کنم. بشقابی روی زمین بود و لیوانی پر از چیزی. فکر کردم آب میوه است. برش داشتم و بویش کردم. ظاهر و بویش شبیه آب پرتقال بود، اما نمیتوانستم خودم را وادارم که آن را بخورم. به جایش با درد روی پاهایم ایستادم و در دستشویی اتاق را باز کردم و آنجا آب میوه را توی سینک خالی و لیوان را از آب شیر پر کردم. آبش گرم و مانده بود، اما دیگر آنقدر تشنه بودم که از آن بدتر را هم می‌خوردم. لیوان را قلپ قلپ تا ته خوردم. دوباره پرش کردم و این بار همانطور که از سینک به سمت تخت حرکت کردم، آن را آرام تر سر کشیدم. سرم به شدت درد می‌کرد و آرزو می‌کردم مسکن داشتم. اما گذشته از آن، حال خودم افتضاح بود. می لرزیدم و ضعف داشتم. انگار که داشتم آنفولانزا می گرفتم. احتمالاً به خاطر گرسنگی بود. از آخرین باری که چیزی خورده بودم ساعتها می گذشت و قند خونم حتماً به ته رسیده بود. بخشی از وجودم می خواست دراز بکشم و سرم که زغزغ می کرد را استراحت دهم. اما شکمم غرغر می کرد و خودم را واداشتم که بشقاب غذای روی زمین را بررسی کنم. کاملا عادی به نظر می رسید. کوفته با نوعی سس، پوره سیب زمینی و نخود فرنگی و قرصی نان در کنارش. می دانستم که باید غذا بخورم، اما همان انزجاری که در معده‌ام باعث شده بود آب میوه را خالی کنم داشت خودش را نشان می داد. به نظرم خیلی اشتباه می آمد. اینکه غذایی را بخورم که کسی که در دخمه زیر آب زندانیم کرده بود برایم آورده بود. ممکن بود هر چیزی در آن غذا باشد. مرگ موش، قرص خواب، چیزی بدتر. و به جز خوردنش راهی نداشتم. ناگهان فکر این که حتی قاشقی از آن سس را در دهانم بگذارم باعث می شد وحشت کنم و حس ناخوشی داشته باشم و دلم می‌خواست همه اش را مثل آب پرتقال توی کاسه دستشویی بریزم و رویش سیفون بکشم. اما همونطور که خم شدم و می‌خواستم بشقاب را بردارم، متوجه چیزی شدم و دوباره با پاهای کند و لرزان نشستم. آنها نمی‌خواستند مسمومم کنند. چرا باید چنین کاری می‌کردند؟ اگر می‌خواستند من را بکشند، به راحتی می‌توانستند من را از گرسنگی بکشند. سعی کردم با دقت فکر کنم. اگر هر کسی که من را به اینجا آورده بود میخواست من را بکشد، تا آن موقع این کار را انجام داده بود. اینطور نبود؟ اینطور بود. میتوانستند دوباره من را بزنند، محکمتر از قبل، یا وقتی بیهوش بودم روی صورتم بالشی بگذارند یا کیسه پلاستیکی دور گردنم بکشند. و این کار را نکرده بودند. خود را به دردسر انداخته بودند که من را به اینجا بکشانند. پس نمی‌خواستند من بمیرم. حداقل الان نمی‌خواستند. یک نخود فرنگی. مطمئناً آدم از یک نخود فرنگی مسموم که نمی‌میرد. با ته چنگالی آن را برداشتم و نگاهش کردم. کاملاً عادی به نظر می‌رسید. هیچ ردی از پود رویش نبود. رنگش اصلاً عجیب نبود. آن را توی دهانم گذاشتم و به آرامی در دهانم چرخاندم. سعی کردم هر گونه مزه عجیبی را تشخیص دهم. اینطور نبود. قورتش دادم. اتفاق خاصی نیفتاد. و نه اینکه انتظار داشتم بیفتد. چیز زیادی درباره سموم نمی‌دانستم، اما حدس می‌زدم آنهایی که طی چند ثانیه آدم را می‌کشتند معدود بودند و دست یافتن به آنها راحت نبود. اما اتفاقی افتاد و آن این بود که کم کم گرسنه شدم. با قاشق چند تا نخود دیگر برداشتم و خوردم. اول با احتیاط و بعد همونطور که غذا باعث می شد حالم بهتر شود، سرعتم را بالا بردم. چنگالم را در کوفته فرو بردم. بو و مزه‌اش کاملا عادی بود و به همراه آن حس سازمانی این که غذا برای تعداد زیادی آدم درست شده است. بالاخره بشقاب خالی شد و نشستم و منتظر ماندم تا کسی بیاید و آن را ببرد. و منتظر ماندم. و منتظر ماندم. زمان کش می آید. این اولین چیزی است که در محیطی متوجه می شوی که نور ندارد، ساعت ندارد و هیچ راهی برای اندازه‌گیری ثانیه‌ای پس از ثانیه دیگر وجود ندارد. سعی کردم بشمارم. ثانیه ها را بشمارم. ضربه های نبضم را بشمارم. اما به 2000 خورده ای رسیدم و عددش از دستم در رفت. سرم درد می کرد، اما لرزش و ضعف عضله هایم بیشتر نگرانم می کرد. اول فکر کردم که به خاطر قند خون پایین است و بعد از اینکه غذا خورده بودم کم کم نگران شدم که شاید واقعا چیزی در غذا بوده. اما حالا حساب کردم و سعی کردم ببینم آخرین باری که قرص هایم را خورده بودم کی بوده. یادم آمد دوشنبه صبح. درست بعد از اینکه نیلسون را دیده بودم، قرصی را از دراژه درآورده بودم. اما در واقع آن را نخورده بودم. چیزی، نیازی احمقانه به اینکه ثابت کنم از نظر شیمیایی به آن نقطه‌های سفید و کوچک بی‌آزار وابسته نبودم، جلویم را گرفته بود. به جایش آن را روی میز رها کرده بودم. نمی توانستم خودم را وادار کنم که آن را قورت دهم و نمی خواستم که دورش بیاندازم. قصد نداشتم که مصرفش را متوقف کنم. فقط اینکه نشان دهم که نمی دانم چی، حدس می زنم اینکه افسارم دست خودم بود. اما بعد دوایی که با بن کرده بودم باعث شده بود فراموشش کنم. بدون خوردن قرص به اسپا رفته بودم و بعد هم اتفاقات توی حمام. اینطوری؟ نمیتوانستم درست حساب کنم. حداقل 48 ساعت از آخرین باری که قرص خورده بودم میگذشت. انگار بیشتر از 60 ساعت گذشته بود. فکرش نگرانم میکرد. در واقع حسی فراتر از نگرانی، وحشتناک بود. اولین حمله ترس وقتی به من دست داد که یادم نمیآید چند سالم بود. شاید 13، 14، نوجوان بودم. حمله آمد و رفت و باعث شد بترسم و قاطی کنم، اما هیچ وقت به هیچ کس نگفتم. به نظر می آمد که فقط آدمی عجیب و غریب چون این اتفاقی برایش می افتد. بقیه ی آدم ها زندگیشان را پیش می بردند بدون اینکه بلرزند و تنفس برایشان سخت بشود. مگر نه؟ برای مدتی چیزی نشد. امتحانات نهایی دبیرستان را دادم. بعد سال آخر را شروع کردم. همان حدود بود که کم کم اوضاع به هم ریخت. حملات ترس دوباره شروع شدند. اول یکی، بعد چند تا. بعد از مدتی کنار آمدن با اضطراب تبدیل به شغلی تمام وقت شده بود و دیوارها کم کم احاطه‌ام کردند. به متخصص روان درمانی مراجعه کردم. در واقع چند تا. روش یکیشان درمان از طریق گفتگو بود و مادرم توی دفتر تلفن پیدایش کرده بود. زنی با چهره‌ای جدی و عینک و موهای بلند که می‌خواست رازی پنهان را فاش کنم که کلیدی برای باز کردن قفل این مسائل باشد. اما مشکل اینجا بود که چنین رازی نداشتم. مدتی به این فکر کردم که از خودم رازی بسازم، فقط برای اینکه ببینم حالم را بهتر می‌کند یا نه. اما قبل از اینکه بتوانم داستان اینجور کنم که خیلی خوب باشد، روانشناس و البته مخارجش کفر مادرم را درآوردند. یکی دیگر رهبر جوان و هیپستر پشتیبانی اجتماعی بود که دخترهای زیر دستش طیف کاملی از مشکلات را پوشش می دادند. از بی اشتهایی عصبی گرفته تا خود آسیبی. و آخرین نفر بری بود. متخصص روان درمانی شناختی که دکتر عمومی هم معرفی کرده بود و کسی که به من یاد داد چطور نفس بکشم و بشمارم و باعث شد تمام عمرم نسبت به مردان کچل با صدای تنور آرام و دلسوز آلرژی داشته باشم. اما هیچ کدام برایم جواب ندادند، یا که هیچ کدام کامل جواب ندادند. اما به اندازه کافی خودم را سرپا نگه داشتم که امتحاناتم را به پایان برسانم و بعد به دانشگاه رفتم و کمی حالم بهتر شد و به نظر می رسید که همه آن مسائل چیزی بود که بالاخره کنار می گذاشتم. مثل طرفداری خواننده های پاپ و برقلب آلبالویی. کنگار همه چیز را با وسایل کودکیم در اتاق قدیمیم در خانه پدر و مادرم جا می گذاشتم. دانشگاه عالی بود. وقتی از دانشگاه فارغ التحصیل شدم، با مدرکی نو و درخشان حس می کردم که آماده ام با دنیا روبرو شدم. با بن آشنا شدم و در شتاب کار پیدا کردم و توی لندن برای خودم آپارتمان گرفتم و به نظر می رسید همه چیز دارد درست از آب در می آید. و آن موقع بود که از پا در آمدم. یک بار سعی کردم مصرف قرصم را قطع کنم. در دوره خوبی از زندگیم قرار داشتم. دیگر به بن فکر نمی کردم. وای خدایا، دیگر اصلاً به بن فکر نمی کردم. دکتر عمومیم دوز مصرفم را به 20 میلی گرم در روز کاهش داد و بعد به 10 تا و بعد چون خیلی خوب با استراب کنار می آمدم به 10 میلی گرم یک روز در میان کاهش داد و بالاخره مصرفم را قطع کردم. 2 ماه دوام آوردم. تا اینکه به هم ریختم و تا آن موقع دیگر 13 کیلو وزن کم کرده بودم و نزدیک بود کارم را در شتاب از دست بدهم. با اینکه همکارانم نمی دانستن چرا مدتی بود دیگر به دفتر نمی آیم. بالاخره لسی به مادرم زنگ زد و او به زور من را پیش دکترم برد و دکترم شانه هایش را بالا انداخت و گفت که شاید به خاطر قطع مصرف بوده و شاید زمان مناسبی برایش نبوده. دوباره برایم 40 میلی گرم در روز تجویز کرد. یعنی همان دوز مصرف اولیه هم. و طی فقط چند روز حالم بهتر شد. با هم توافق کردیم که یک وقت دیگر دوباره برای قطع مصرف تلاش کنیم و به نحوی آن وقت هیچ وقت نرسید. الان وقت مناسبی نبود. اینجا نه. نه وقتی که در جعبه فولادی و 2 متر زیر سطح آب زندانی بودم. سعی کردم یادم بیاید که دفعه قبل چقدر طول کشیده بود. چقدر طول کشیده بود تا اینکه خیلی خیلی حس گندی پیدا کنم. تا آنجا که یادم می آمد زیاد طول نکشیده بود. 4 روز؟ شاید کمتر. در واقع می توانستم حس کنم که وحشت زیر پوستم شوک‌های الکتریکی سرد و خفیف تولید می کند. اینجا میمیری. هیچ کس خبردار نمیشه. وای خدا. وای خدا. وای خدا. وای خدا. صدایی از طرف در آمد و متوقف شدم. همه چیز را متوقف کردم. نفس کشیدن، فکر کردن، وحشت کردن. همونطور که پشتم را به تخت تکیه داده بودم، خشک نشستم. آیا باید خیز برمی‌داشتم؟ حمله می‌کردم؟ دستگیره در شروع به چرخیدن کرد. قلبم به دهانم آمد. بلند شدم و عقب عقب به سمت دیواری که دورتر بود رفتم. می دانستم که باید بجنگم، اما نمی توانستم. نه بدون اینکه بدانم چه کسی از در وارد می شود. تصاویری به سرعت از جلوی چشمم گذشتند. نیلسون، سرآشپزی که دستکش‌های لاستیکی داشت، دختری که تیشرت پینک فلوید پوشیده بود و چاقویی به دست داشت. آب دهانم را قورت دادم. و بعد دستی از شکاف در به داخل خزید و به سرعت پلک زدن بشقاب را قاپید و در را محکم بست. چراغ خاموش شد و کابین را در تاریکی جوهرمانندی فرو برد که آنقدر شدید بود که می توانستم طعمش را حس کنم. لعنتی! هیچ کاری از دستم بر نمی آمد. همانطور در تاریکی نفوذناپذیر نشستم. برای مدتی که شبیه چند ساعت بود، اما ممکن بود چند روز باشد یا چند دقیقه. به خواب می رفتم و بیدار می شدم و هر بار که چشمهایم را باز می کردم، امیدوار بودم چیزی ببینم. حتی اگر باریکه نوری از راه رو باشد، چیزی که ثابت کند واقعا آنجا بودم، که واقعا وجود داشتم و در جهنمی ساخته تخیلاتم گم نشده بودم. حتما بالاخره درست خوابم برده بود، چون یکو بیدار شدم و قلبم در سینه ام با آشفتگی می زد و تکان می خورد. کابین هنوز در تاریکی مطلق بود و همانطور که آنجا دراز کشیده بودم و می لرزیدم و عرق می کردم و تخت را مثل قایق نجات چسبیده بودم، با تقلا از وحشتناکترین خوابی که خیلی وقت بود مثل آن را ندیده بودم به واقعیت برگشتم. در خوابم دختری که تیشرت پینک فلوید پوشیده بود در کابینم بود. تاریک بود، اما به نوعی در تاریکی می توانستم نه اینکه او را ببینم، اما حسش کنم. فقط می دانستم که او آنجا بود، وسط کابین ایستاده بود و نمی توانستم تکان بخورم. تاریکی به پایین هولم می داد، انگار که موجودی زنده بود و روی سینه‌ام نشسته بود. او نزدیکتر و نزدیکتر آمد تا اینکه فقط چند سانتی متر فاصله داشت و تیشرتش بالای رانهای کشیده و لاغرش را پوشانده بود. لبخند زد و بعد با حرکتی موجدار تیشرت را درآورد. زیر تیشرت او به لاغری سگی استخوانی بود، فقط دنده و استخوان ترقوه و لگن بیرون زده، مفاصل آرنجش پهن‌تر از ساعدهایش بودن، مچش به اندازه مچ یک بچه استخوانی بود. به خودش نگاه کرد و بعد بقیه لباسهایش را درآورد. اما همونطور که روی تخت دراز کشیده بودم، نفس نفس می زدم و از ترس فلج شده بودم. دختر بس نکرد، بعد موهایش را کشید و از ریشه درآورد. بعد ابروهایش را درآورد، اول یکی و بعد دیگری، و لبهایش را گذاشت بینیش جلوی پایش بیفتد. ناخونهایش را بیرون کشید، یکی یکی، به آرامی، مثل زنی که دستکش‌های مهمانیش را از انگوش‌هایش جدا می‌کند و بعد رهایشان کرد تا با صدای خفیفی روی زمین بیفتند و بعد به دنبال آن دندان‌هایش تق 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 یکی پس از دیگری، و در آخر و ترسناکتر از همه، کم کم پوست خودش را کند، انگار که داشت از لباس شب تنگی خارج می شد، تا اینکه از او فقط بدنی خونی ماند، عضله و استخوان و تاندون، مثل خرگوشی پوست کنده. چهار دست و پا شد و به سمتم شروع به خزیدن کرد و دهان بی لبش به تقلیدی وحشتناک از لبخند باز شده بود. نزدیکتر و نزدیکتر آمد تا اینکه بالاخره با اینکه عقب می رفتم به دیوار پشت تخت رسیدم و دیگر نمی توانستم عقب تر بروم. نفسم در گلویم تبدیل به ناله شد. سعی کردم حرف بزنم، اما گنگ بودم. سعی کردم تکان بخورم، اما از ترس خشکم زده بود. دهانش را باز کرد و می دانستم می خواهد حرف بزند، اما بعد دستش را به درون دهانش برد و زبان خودش را بیرون کشید. نفس نفس می زدم و از ترس پر بودم و تاریکی مانند مشتی در برم گرفته بود. می خواستم داد بزنم. وحشت درونم مانند آتش فشانی شدت گرفت و به لایه های گلوی بسته و دندان های به هم فشردم فشار می آورد. و بعد با نوعی هذیان با خودم فکر کردم. اگر داد بزنم مگر چه می شود؟ ممکن است کسی بشنود. خب بگذار بشنود. بگذار بشنوند و شاید بیایند و پیدایم کنند. پس رهایش کردم. فریادی را که در درونم شکل گرفته بود و افزایش میافت و متورم میشد و فشار میآورد که خارج شود. و داد زدم و داد زدم و داد زدم. نمیدانم چه مدت داد زدم، چه مدت آنجا دراز کشیدم، لرزیدم و مشتهایم را دور بالش صاف و نازک گره کردم و ناخونهایم را توی خوشخواب بی پوشش زیر آن فرو کردم. هیچ کس نیامد. هیچ کس روی در نکوبید تا بپرسد چه خبر شده یا تهدید نکرد که اگر خفه نشوم من را می کشد. هیچ کس هیچ کاری نکرد. اگر در فضا بودم و در خلأ خاموش فریاد می زدم هم تفاوتی نداشت. دست هایم می لرزیدند و نمی توانستم دختر توی خوابم را از ذهنم بیرون کنم. تصویر هیکل مرطوب و خامش را که به سمتم می خزید مرا محکم می گرفت و احتیاج داشت. چه کار کرده بودم؟ خدایا چرا اینطور کرده بودم؟ فشار آورده بودم؟ حاضر نشده بودم خفه شوم. با حاضر نشدن به اینکه درباره چیزی که در کابین اتفاق افتاده بود سکوت کنم، خودم را در معرض خطر قرار داده بودم. و با این همه واقعاً چه اتفاقی افتاده بود؟ آنجا دراز کشیده بودم و در تاریکی خفقان‌آور دست‌هایم را به چشم‌هایم فشار می‌دادم و سعی می‌کردم بفهمم چه شده. آن دختر زنده بود. مهم نبود که چه شنیده بودم. مهم نبود که فکر کرده بودم چه دیدم. قتلی اتفاق نیفتاده بود. آیا دختر همه این مدت در کشتی بود؟ حتما همینطور بود. هیچ جا توقف نکرده بودیم. حتی آنقدر نزدیک نشده بودیم که خشکی را ببینیم. اما اون دختر کی بود و چرا در کشتی قایم شده بود؟ سعی کردم درد سرم را نادیده بگیرم و منطقی فکر کنم. آیا او عضوی از خدمه بود؟ به هر حال او به در خدمه دسترسی داشت. اما بعد به نیلسون فکر کردم که رمز را وارد کرده بود در حالی که من پشت سرش ایستاده بودم. هیچ تلاشی برای پنهان کردن صفحه کلید نکرده بود. اگر می‌خواستم مثل آب خوردن می‌توانستم همانطور که اعداد را وارد می‌کرد آنها را یادداشت کنم. و بعد که به زیر عرشه‌ها می‌رفتی دیگر درهای بسته زیادی وجود نداشتند. اما دختر به کابین خالی دسترسی داشت و برای این کار کلید لازم بود. یا کلید مهمان که به طور خاص برای آن در برنامه ریزی شده بود. یا کلید خدمه‌ای که در همه کابین‌ها را باز می‌کرد. به نظافت چی ها فکر کردم که در قفس‌های کوچک زیر عرشه ها دیده بودم. چهره های وحشت زدشان که به من نگاه می کردند قبل از اینکه در بسته شود. حاضر بودند به چه قیمتی کلیدی را بفروشند؟ 100 کرون؟ 1000 کرون؟ حتی لازم نبود آن را بفروشند. مطمئن بودم که جاهایی وجود داشت که می توانستی بدهی از روی کلیدهای کارتی نسخه‌ای بزنند. فقط لازم بود 1 یا 2 ساعت آن را قرض بگیرند بدون هیچ توضیحی. به کارلا فکر کردم. او عملاً به من گفته بود که اینطور بود که ممکن است کسی کابین را به دوستش قرض داده باشد. اما حتماً لازم نبود اینطور بوده باشد. چه می‌دانستم ممکن بود کلید دزدیده شده باشد یا از اینترنت خریده شده باشد. اصلاً نمی‌دانستم که این قفل‌های الکترونیکی چطور کار می‌کردند. شاید اصلاً لازم نباشد که کس دیگری در ماجرا دخیل شود. آیا ممکن بود که طی این مدتی که دنبال همدست طرف می‌گشتم، یعنی مجرمی در بین خدمه و مسافران، همه‌شان بیگناه بوده باشند؟ یاد تهمت‌هایی افتادم که به بن زده بودم. شکی که به کل داشتم. به نیلسون. به همه. و حس ناخوشایندی پیدا کردم. اینکه این دختر وجود داشت و زنده بود، خود به خود احتمال دخیل بودن شخص دیگری را از بین نمی برد. هرچه بیشتر به آن فکر می کردم، بیشتر مطمئن می شدم که کسی روی عرشه به او کمک کرده بود. کسی آن پیام را روی دیوار اسپا نوشته بود، دوربین کل را در جکوزی انداخته بود، موبایل من را دزدیده بود. نمی شد که همه دختر را دیده باشند. کسی حتما او را می دید و متوجه می شد همون دختریست که دو روز بود داد و بیداد می کردم که کسی او را دیده یا نه. داشت سرم را درد می آورد. چرا؟ این سوالی بود که نمی توانستم جواب بدهم. چرا آنقدر زحمت بکشی که در کشتی قایم شوی که کاری کنی من دنبال جواب نباشم؟ اگر دختر مرده بود این لاپوشانی منطقی بود، اما او زنده بود و حالش خوب بود. حتما اینکه او چه کسی بود اهمیت داشت. زن کسی بود؟ دختر کسی؟ معشوقه؟ کسی که میخواست بدون هیچ پرسش و پاسخی از کشور خارج شود؟ به کل و زن سابقش فکر کردم، به آرچر و جس مرموزش، به این که عکس از دوربین ناپدید شده بود فکر کردم. هیچ کدام منطقی نبود. غلط زدم و سنگینی تاریکی را در اطرافم حس کردم. هر جا که بودم، در زیر کشتی بودم، دیگر شک نداشتم. صدای موتور بلند بود، بلندتر از عرشه مسافران، حتی بلندتر از آنچه از عرشه خدمه به یاد داشتم. جای دیگری بودم، شاید در عرشه موتور، خیلی پایین‌تر از سطح آب، در عمق بدنه کشتی. با این فکر دوباره حس کردم وحشت در من رخنه کرد. وزن هزاران تن آب روی سر و شانه هایم سنگینی می کرد، به بدنه فشار می آورد، هوای توی کابین می چرخید و می چرخید و من آنجا از وحشت خودم خفه می شدم. همونطور که پاهایم می لرزیدند، با احتیاط از تخت بیرون آمدم و به آرامی حرکت کردم. دستهایم را جلویم باز کرده بودم و از فکر اینکه چه چیزی با من در آن تاریک مطلق بود مورمورم شد. تخیلم عناصر ترسناک کابوس‌های بچگیم را به خاطرم آورد. تارنکبوت‌های غول پیکر روی صورتم، مردهایی که با دستهایشان مرا می گرفتند، حتی خود دختر، بیروکش، بیلب، بیزبان. اما بخش دیگری از وجودم می دانست که هیچ کس به جز من آنجا نبود، که در چنان فضای بسته‌ای می توانستم انسان دیگری را بشنوم، بو کنم، حس کنم. بعد از چند لحظه که با احتیاط تکان خوردم، انگشت هایم با در برخورد کردند و خودم را با لمس به آن رساندم. اولین کاری که کردم امتحان کردن دستگیره بود، اما هنوز قفل بود و غیر از این هم انتظار نداشتم. کورمال کورمال دنبال چشمی در گشتم، اما نبود، یا که من نتوانستم روی سطح خالی و پلاستیکی در آن را پیدا کنم. به هر حال یادم هم نمی آمد که قبلتر چشمی دیده باشم. چیزی که یادم بود و بعد از آن با دستم دنبالش گشتم، کلید برق صاف و بژی بود که سمت چپ در قرار داشت. در تاریکی انگشت هایم آن را پیدا کردند و همانطور که قلبم در سینه می تپید، فشارش دادم. اتفاقی نیفتاد. دوباره فشارش دادم، اما این بار بدون امید، چون می دانستم چه کار کردند. حتما کلیدی دستی در راهروی بیرون قرار داشت، نوعی کلید یا فیوز اصلی. و به هر حال در هر کابینی که تا به حال بودم همیشه نوعی لامپ اضطراری وجود داشت و حتی وقتی لامپ ها خاموش می شدند هیچ وقت در تاریکی مطلق نبودی. این چیز دیگری بود. این تاریکی مطلق و کامل فقط از قطع برق ایجاد می شد. به سمت تخت خزیدم و به زیر ملحفه رفتم و ماهیچه هایم از آمیزه ای از ترس و حسی شبیه به مریضی و آنفولانزا که از قبل داشتم می لرزیدند. انگار سرم از تاریکی در حال پیشروی پر شده بود. انگار که تاریکی کابین به درون جمجمه‌ام تراوش کرده بود و داشت از سیناپس هایم رد می شد و همه چیز را آرام و خفه می کرد به جز وحشتی که در شکمم شدت می یافت. وای خدایا، تسلیم نشو، نشو، الان نه. نمی توانستم، نمی گذاشتم، نمی گذاشتم آن دختر برنده شود. عصبانیتی که به من هجوم آورد چیزی بود که می توانستم رویش تمرکز کنم. چیزی عینی در سیاهی خاموش آن جعبه کوچک. چه هرزه‌ای، عجب خیانتکاری، این هم از خواهرانگی لعنتی. برای او جنگیده بودم، اعتبارم را به خطر انداخته بودم، شکاکی نیلسون و پرسشگری بن را تحمل کرده بودم. و برای چی؟ که به من نارو بزند، سرم را به چارچوبی فولادی بکوباند و در این تابوت لعنتی زندانیم کند؟ قضیه هر چه که بود، او در آن دست داشت. بیشک او کسی بود که در راه رو برایم کمین کرده بود. و هرچه بیشتر فکر می کردم، بیشتر مطمئن می شدم که دستی هم که با پیچ و تاب داخل آمده بود تا سینی غذایم را به قاپت هم، دست او بود. دستی لاغر، انعطاف پذیر و قوی. دستی که می توانست چنگ بیاندازد و سیلی بزند و سر کسی را به دیوار بکوباند. حتما دلیلی برایش وجود داشت. هیچ کس حاضر نبود بی دلیل چنین سیاه بازی کاملی راه بیاندازد. آیا مرگ خودش را جل کرده بود؟ آیا از اول قرار بود که آن اتفاقات را ببینم؟ اما اگر این طور بود، چرا این همه کار کرده بود تا تظاهر کند هیچ وقت در کابین نبوده است؟ چرا کابین را خالی کرده بود، خون را پاک کرده بود، ریمل را نابود کرده بود و عمدن حرفهایم درباره آن شب را بی اعتبار جلوه داده بود؟ نه، او نخواسته بود دیده شود. در آن کابین اتفاقی افتاده بود و هر چه که بود قرار نبود که من شاهدش باشم. آنجا دراز کشیدم و به مغز خسته ام فشار آوردم تا مسئله را حل کنم. اما هرچه بیشتر سعی می کردم قطعات اطلاعات مختلف را به زور کنار هم بگذارم، بیشتر شبیه پازلی می شد که تکه هایش زیادتر از آن بودند که در قابش جا شوند. سعی کردم به احتمالاتی فکر کنم که با آن فریاد خون روی شیشه و لاپوشانی جور در بیاید. دعوا بود؟ مشتی به بینی، فریادی از درد، فورانی از خون و شخص به بالکن دویده تا سعی کند خونش در دریا بریزد و آن لکه روی شیشه مانده. مرگی اتفاق نیفتاده. و اگر دختر به نوعی قاچاقی در کشتی بود، اینطور معلوم می شد چرا سعی کرده بودند لاپوشانی کنند. او را به مکانی دیگر منتقل کرده و خون را پاک کرده بودند. اما بقیه ی قطعات پازل با آن جور در نمی آمد. اگر دعوا ناخواسته و بدون قصد قبلی بوده، چطور آن کابین را آنقدر سریع خالی کرده بودند؟ دختر را همون روز آنجا دیده بودم. اتاقش در هم و بر هم و پر از لباس و وسایل بود. اگر دعوا بدون برنامه ریزی بود، به هیچ وجه نمی توانستن طی چند دقیقه‌ای که طول کشیده بود تا به نیلسون زنگ بزنم، آن سویت را تخلیه و تمیز کنند. نه، هر اتفاقی که افتاده بود با برنامه ریزی بود. از قبل کابین را تخلیه و با دقت تمیز کرده بودند. و کم کم داشتم حدس می زدم که اتفاقی نبود که کابین شماره 10 خالی بود. نه، کابینی از عمد خالی مانده بود و باید کابین 10 می بود. پالمگرن آخرین کابین کشتی بود. بالکنش به جایی مشرف نبود و کابین دیگری وجود نداشت که ساکنانش ببینند چیزی در آب شناور است و در کف دنباله کشتی ناپدید می شود. کسی واقعا مرده بود. مطمئن بودم. فقط آن شخص آن دختر نبود. اما پس کی؟ در تاریکی غلط زدم و گوش سپردم تا هر صدایی را که بلندتر از صدای موتور باشد بشنوم و سعی کردم سوالهایی که با ناخوشایندی درونم را متلاطم می کردند پاسخ دهم. مغزم آشفته و کند شده بود. اما باز هم به آن سوال برمی گشتم. کی مرده بود؟